مجلم پایته ورسیدل. خو بل خبری مجله همسته چې از ما همکاره فریبا واحدی به وړاندې کړی. مهرباني فریبا جان.
تشکر قاسم جان، خسته نباشی و یک سلام به شنونده هایی که تازه با رادیو زدی پیوستند. ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نمایندگان حکومت در پنجمین نشست چهار جانبه درباره صلح با دیدگاه واحد وارد گفتگو خواهند شد. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد، اما قبل از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم که ستار فروغ تقدیم می کند.
سازمان ملل متحد از کشته شدن 600 غیر نظامی افغان و زخمی شدن بیش از 1340 فرد ملکی در جریان سه ماه نخست امسال میلادی در افغانستان خبر می دهد. قرار است مشاور امنیتی ملی افغانستان در جریان سفر دو روزه به چین با مقام‌های آن کشور روی برخی مسائل از جمله همکاری‌های امنیتی میان کابل و پکن صحبت کند و بخش‌های از سیستم‌های دفاعی راکتی 300 در جریان مراسم رژه روز اردو در تهران به نمایش گذاشته شد. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان در عکس‌العمل به گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد تلفات افراد ملکی در این کشور میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به خاطر دفاع از جان و مال مردم افغانستان در چارچوب قوانین داخلی با رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه اجرای وظیفه می‌نمایند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است نظر به این که مخالفان مصالح دولت از خانه‌های مسکونی و مردم به حیث سپر استفاده می‌کنند، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور وظیفه دارند که با دقت تمام عملیات های نظامی را رو اندازی کنند تا به افراد ملکی آسیب نرسد. سازمان ملل متحد امروز از کشته شدن 600 فرد ملکی در جریان سه ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان خبر داد. این رقم در مقایسه به عین زمان در سال 2015 13% کاهش را نشان می‌دهد. در گزارش سازمان ملل متحد نیروهای طرفدار حکومت افغانستان مسئول 27% و مخالفان مصالح دولت مسئول 60% کشتار غیر نظامیان در این کشور خوانده شدند. ارقام اخیر که از سوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما امروز نشر شد همچنان نشان می‌دهد که در جریان سه ماه نخست امسال میلادی 1343 غیر نظامی در افغانستان زخمی شدند. این رقم در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 11% افزایش را نشان می‌دهد. قرار است مشاور امنیت ملی افغانستان در جریان سفر دو روزه به چین با مقام‌های آن کشور روی برخی مسائل از جمله همکاری‌های امنیتی میان کابل و پکن صحبت کند. محمد حنیف اتمر در یک سفر رسمی امروز راهی چین شد. در خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که آقای اتمر در ملاقات با مقام‌های چینی در خصوص روند صلح افغانستان، روابط افغانستان و پاکستان و همکاری های استراتژیک میان افغانستان و چین نیز صحبت خواهد کرد. مسئولان محلی ولایت بادغیس میگویند در اثر واژگون شدن یک موتر نو فلاین کوچ 13 تن در این ولایت جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. خالد صافی سخنگوی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت این رویداد امروز زمان به وقوع پیوست که این موتر از منطقه سنگ آتش ولسوالی مقر به سوی ولسوالی بالامرغاب در حال حرکت بود که با موج سیلاب مواجه شد. ادامه خبرها. بخش‌های از سیستم‌های دفاعی راکتی 300 در جریان مراسم رژه روز اردو در تهران به نمایش گذاشته شد. در تصاویری که از سوی خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا نشر شده دیده می شود که در مراسم امروز تیوب های راکت و وسایل رادار به نمایش در آمدن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی در این مراسم گفت که قدرت نظامی این کشور صرف برای اهداف دفاعی و بازدارنده می باشد. ایران به روز دوشنبه هفته گذشته اعلان کرد که روسیه اولین بخشی از سیستم های دفاعی راکتی S-300 را به تهران تحویل داده است. نشست کشورهای تولید کننده تیل امروز در قطر برگزار می شود و در این اجلاس روی کاهش احتمالی سطح تولید تیل به هدف افزایش نرخ تیل در جهان بحث می شود. در نشست دوحه حدود 15 کشور عمدتاً اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت و همچنان تولید کننده های خارج از این سازمان مانند روسیه گرد هم می آیند. تهران پس از آن گفت که کدام نماینده به دوحه نخواهد فرستاد که عربستان سعودی وعده کرد که تا زمان با کاهش سطح تولید تیل توافق نخواهد کرد که ایران گام مشابه نبردارد. صدها مظاهره کننده شیعه در منطقه مرکزی بغداد گرد هم آمده و خواهان اصلاحات در این کشور شدند. معترضان امروز در میدان تحریر گرد هم آمده و بر ضد فساد اداری شعار دادند. مقتدی الصدر روحانی پرنفوذ شیعه در ماه مارچ تحصن دو هفته‌ای را بیرون از منطقه سبز بغداد تنظیم کرد. در این منطقه ساختمان‌های حکومتی موقعیت دارند و یک زلزله نیرومند به مقیاس 7.8 درجه ریشتر در ساحل اکوادور را تکان داد. جورج گلاس معاون رئیس جمهور این کشور گفت که در این زلزله حداقل 77 تن جان داده و نزدیک به 600 نفر زخمی شدند. در همین حال یک افسر پلیس گفت یک زلزله قوی اینجا رخ داده است. کارکنان اطفائیه سرگرم کارند. جسد یک تن از زیر آوار بیرون کشیده شده است. مقام ها و تمام سکتورها برای کمک تلاش میکنند. رئیس جمهور اکوادور حالت اضطراری را در این کشور اعلان کرده و به هدف هماهنگی تلاش های نجات سفرش به واتیکان را نیمه تمام گذاشته است. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه هم با همکارم فریبا واحدی باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان، ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات گنجانیده شدند. آیا نمایندگان حکومت در پنجمین نشست چهار جانبه سال دیدگاه واحد خواهند داشت؟
دید اعضای حکومت وحدت ملی طبعا یک دید است، وحدت نظر وجود داره. در مو نشست های چهار جانبه روی یک نقشه راه کار شده.
معاون شورای عالی صلح افغانستان بود. جامعه جهانی و حکومت افغانستان باید تلاش کنند تا راه حل را برای بحران پناهندگی دریابند. این تقاضای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد است. به دنبال قتل ستایش دختر 6 ساله افغان در ایران، وزارت خارجه کشور میگوید این قضیه را به گونه جدی تعقیب خواهد کرد.
سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران وظیفه سپرده است تا موضوع را با نهادهای ادبی و قضایی ایران پیگیری نموده، خواهان شد مجازات عاملین این جنایت نابخشودنی گردد.
هیئت اداری مشران جرگه در آینده نزدیک به خاطر جلوگیری از سقوط برخی مناطق در کشور با رئیس جمهور غنی دیدار میکند و در گزارش از جهان یک تیاره جنگی روسی در نزدیکی یک تیاره امریکایی مانورهای تهاجمی را انجام داده است. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری ما را با ما باشین. سلام مجدد میزبانتان فریبا واحدی و همکار بخش تکنیک و بیدالله بیدی را بپذیرید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نمایندگان حکومت در پنجمین نشست چهار جانبه درباره صلح با دیدگاه واحد وارد گفتگو خواهند شد. مقامات این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که شرکت آنان در این نشست باز هم بستگی به عملی شدن تعهدات پاکستان دارد. ویدا برکی گزارش میدهد.
در حالی که اشتراک طالبان در گفتگوهای صلح به یک معما تبدیل شده، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برای شرکت در دور پنجم نشست چهار جانبه درباره صلح آمادگی کامل دارد. عطارحمان سلیم معاون این شورا روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نمایندگان کشورهای شرکت کننده در نشست چهار جانبه باید با قاطعیت برای تحقق تعهدات مشترکشان مطابق نقشه راه صلح عمل کنند. اما وی میگوید که در خصوص کردن تعهدات پاکستان هنوز هم چندان باورمند نیستند.
دیدی اعضای حکومت وحدت ملی طبعا یک دید است، وحدت نظر وجود داره، در عموم نشستای چهار جانبه روی یک نقشه راه کار شده، در صورتی که زمین مساعد شود نشست برگزار شود، هیئت شورای عالی صلح موظف است و اشتراک خواهد کرد. چون ما به زیاد باورمند نیستیم به خاطر اینکه چندین بار وعده شده به وعده عمل صورت نگرفته.
ابراز شک و تردید در مورد عملی شدن تعهدات پاکستان در حال صورت میگیرد که پیش از این حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان نیز گفته که پاکستان به تعهداتش که در نشست‌های چهار جانبه سپرده بود عمل نکرده است و نیز از کشورهای دخیل در گفتگوهای چهار جانبه خواسته بود تا به تعهداتشان در زمینه تامین صلح در افغانستان عمل کنند. چهارمین نشست چهار جانبه در مورد صلح با اشتراک نمایندگان کشورهای افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا به تاریخ 4 ماه حدود سال گذشته در کابل برگزار شد. پیش از این پاکستان در چهارمین نشست چهار جانبه تعهد کرده بود که در اوایل ماه مارس سال جاری طالبان را برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان آماده می سازد، اما این تعهد پاکستان تا کنون عملی نشده است. اما یک منبع معتبر در ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت از عدم همکاری صادقانه پاکستان در خصوص پیشبرد گفتگوهای صلح راضی نیست و به تعهدات این کشور نیز چندان باورمند نمی باشد. اما این منبع که نخواست از وی نام برده شود گفته که با شرکت هیئت شورای عالی صلح در مرحله پنجم نشست چهار جانبه در مورد صلح کدام مخالفت وجود ندارد. در این حال محمد یونس فکور، یکی از آگاهان امور سیاسی افغان، از حکومت می خواهد تا برای ایجاد فضای اعتماد میان کابل اسلام آباد روی مناسبات دو کشور یک بار دیگر غور کند.
دولت افغانستان خودشان در سطح رهبری یک موضوعگیری واحد را بگیرن. پاکستان در این بازی منافع خود میپاله. دولت افغانستان در جوارش باید اول بین خود اجماع داشته باشه، آمادگی نظامی داشته باشه، مناسبات خود با پاکستان نرمال بسازه، مسائلی که حل ناشده حل کنه، شاید این مذاکرات به نتیجه برسه.
به تازگی سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان نیز گفته است که تا اواخر ماه اپریل دور پنجم نشست گروه هماهنگی چهار جانبه دایر شده و به دنبال آن مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح صورت خواهد گرفت. این در حال است که پیش از این شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور خواستند تا در نشست‌های صلح خواسته‌هایشان را با در نظر داشت منافع ملی از موقف قوی مطرح کند.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی ماش‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. وزارت خارجه افغانستان در رابطه با قتل کودک 6 ساله افغان در ایران واکنش جدی نشان داد. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان این قضیه را با جدیت کامل پیگیری خواهد کرد. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد. پس از وقوع حادثه هولناک قتل ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان در ایران، وزارت خارجه افغانستان میگوید که به سفارت این کشور در تهران وظیفه سپرده است تا این قضیه را با نهادهای عدلی و قضایی آن کشور به گونه جدی پیگیری نماید. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه ضمن نکوهش این قضیه به رادیو زدی گفت که حکومت افغانستان خواهان اشد مجازات به عاملین این جنایت می باشد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن نکوهش شدید این جنایت وحشیانه به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران وظیفه سپرده است تا موضوع را با نهادهای عدلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران پیگیری نموده، خواهان اشد مجازات به عاملین این جنایت نابخشودنی گردد.
آقای مستغنی افزود که به سفارت افغانستان در تهران همچنان هدایت داده شده است تا در راستای تحقق عدالت از هیچ تلاش و همکاری با خانواده ستایش قریشی دریغ نکند. به اساس گزارش‌ها ستایش قریشی دختر افغان که 6 سال عمر داشت و تاریخ 22 حمل در ایران توسط پسر نوجوان به قتل رسانده شده است. گزارش‌ها می‌رساند که این دختر قبل از اینکه به قتل برسد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و قاتل تلاش کرده تا جسد وی را توسط اسید از بین ببرد. در این حال پدر ستایش قریشی در مصاحبه با بی بی سی گفته است که در رابطه با موضوع تجاوز به دخترش منتظر گزارش طب عدلی است. مقامات امنیتی ایران و رسانه‌های داخل این کشور گفتند که این دوسیه را با جدیت پیگیری می‌کنند.
اسوی هم رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که حکومت ایران باید مطابق به مکلفیت های ملی و بین المللیش عدالت را در این زمینه تامین کند.
در این قضیه مشخص اول با خواستار زیست به ادارات افغانی در اونجا فعال شوند و این مساله را با ادارات دولت ایران در جریان بگذارند. ما خواهان عدالت هستیم. حداقل دولت ایران مکلفیت های ملی هم دارند، مکلفیت های بین المللی هم دارند که در ارتباط ادبای افغان و مطابق توافقات سه جانبه که یونیسیر و دولت افغانستان و دولت ایران با هم توافق کردند مطابق زی هم اسناد بین المللی باید روش داشته باشند در قبال.
آقای بیدار گفت که نهادهای دیپلماتیک افغانستان در ایران نیز مکلفند تا از حقوق افغانهای مقیم در آن کشور حفاظت کرده و این قضیه را دنبال کنند. در این حال معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با تقبیح کردن قتل ستایش قریشی روز یکشنبه در کابل گفت که این موضوع را در جریان سفرش به ایران با مقامات آن کشور در میان خواهد گذاشت. قتل وحشتناک این دختر خردسال افغان در صفحات شبکه‌های اجتماعی نیز با عکس‌العمل‌های تندی به همراه شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی هستین. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از جامعه جهانی و حکومت افغانستان می‌خواهد تلاش کنند تا راه حل را برای بحران پناهندگی دریابند. یک مقام این اداره امروز در نشست در کابل گفت اگر به این موضوع به شکل بنیادی رسیدگی نشود، تعداد بیشتر از افغانستان از افغان‌ها به سایر کشورها سفر خواهند کرد. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد.
همزمان با افزایش مشکلات پناهندگان افغان و بیجا شده های داخلی در این کشور، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از جامعه جهانی و حکومت این کشور می خواهد تا برای حل این معضل تلاش کنند. جورج اکوت معاون عملیاتی این اداره روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت افغان های مهاجر نیاز به حمایت قوی دارند و جامعه جهانی می تواند این مشکل را حل سازد.
با استفاده از این فرصت می خواهم از جامعه جهانی به گونه جدی بخواهم که همان گونه که می بینیم اتحادیه اروپا توانایی حل معضل پناهندگان را دارد که می تواند به شکل بسیار منظم و قوی این مشکل را حل کند و این بسیار مهم است که از وضعیت مهاجرین افغان حمایت قوی صورت گیرد.
این در حال است که به اساس معلومات حکومت افغانستان 250 هزار افغان در سال 2015 میلادی در اروپا درخواست پناهندگی داد. همچنان بر بنیاد ارقام ارائه شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد 2.4 میلیون پناهنده افغان در کشورهای همسایه ثبت نام شدند. در این حال بر اساس معلومات این کمیشنری بیش از 80 هزار افغان از آغاز سال جاری میلادی در این کشور از محلاتشان بیجا شدند و پیش از این نزدیک به 380 هزار افغان دیگر در سال گذشته میلادی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان ایجاد فرصت های شغلی از سوی حکومت را گام برای جلوگیری از افزایش مهاجرت ها و بیجا شده های داخلی عنوان می کند. جورج اکوت معاون عملیاتی این اداره تأکید کرد که برای حل این موضوع باید راه حل حساسی با کمک جامعه جهانی در هماهنگی با حکومت افغانستان جستجو گردد.
برای ایجاد یک شرایط مناسب باید همکاری صورت گیرد، بخصوص در بخش تامین صلح، امنیت و مسئولیت که این همه خاص افغان هاست و من بسیار آرزو دارم که مردم افغانستان در صلح پایدار و رفاه زندگی کنند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از رقم پایین برگشت کننده ها ابراز نگرانی کرده و دلیل آن را اوضاع رو به وخامت امنیتی و اقتصادی در افغانستان خوانده است. این اداره تاکید کرده که حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید برای عودت کنندگان امکانات لازم زندگی را فراهم کنند.
ساعت 6:48 شام با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو زدی میشنوید. هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگوید برای جلوگیری از سقوط برخی مناطق در شمال این کشور به زودی با رئیس جمهور غنی دیدار میکند. در همین حال شمار از سناتوران ولایت شمال افغانستان از خطر سقوط شمار از قریه ها و ولسوالی های ولایت سرپل، فاریاب، جوزجان، بدخشان و کندز به دست طالبان هشدار میدهند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد. شدت جنگ در شمال افغانستان نگرانی های جدی را به میان آورده است و شماری از اعضای مشران جرگه هشدار می دهند که اگر به اوضاع این ولایات توجه لازم نشود، ممکن برخی مناطق آن به دست طالبان مسلح سقوط کند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان نیز به این باور است که باید برای جلوگیری از پیشروی مخالفان مسلح دولت، به خصوص در شمال این کشور، نیروهای بیشتر با تجهیزات سنگین فرستاده شوند. وی میگوید در مورد اوضاع امنیتی شمال با رئیس جمهور به زودی دیدار خواهد داشت.
در شمال جنگ یا مجبور به افغانستان که جنگ
برای مهار جنگ و نامنی در شمال و دیگر بخش‌های افغانستان، کمیسیون دفاعی و ما هیئت اداری مکلفیت داریم تا در این باره با رئیس جمهور گفتگو کنیم، تا در این ولایت که نیروهای امنیتی ما قربانی می‌پردازند، برای آنان تجهیزات فرستاده شود و از آنان حمایت صورت گیرد.
نامنی ها در بخش‌های شمال کشور ماه میزان سال گذشته زمانی اوج گرفت که شهر کندوز به دست طالبان سقوط کرد. این شهر سه روز زیر اداره طالبان قرار داشت و نیروهای امنیتی با انجام عملیات نظامی توانستند این شهر را دوباره به تصرفشان درآورند. اما طالبان با شکست در این ولایت فعالیتشان را سال گذشته بیشتر از پیش در بخش‌های دیگر شمال کشور گسترش دادند. امسال نیز مخالفان مسلح دولت تلاش کردند تا شهر کندوز را مانند سال گذشته زیر اداره ایشان درآورند، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش این گروه مهار شده است. با این همه شماری سناتوران میگویند با خاموشی حکومت در زمستان سال گذشته در این ولایات طالبان بیشتر تجهیز شدند. عظیم قویاش یکی از این سناتوران میگوید طالبان از چند روز در برابر نیروهای امنیتی کشور به درگیری پرداختند و چندین قریه ولسوالی سیاد ولایت سرپل را زیر اداره ایشان درآوردند.
وضعیت کاملا نگران کننده است. سرپل در حالت سقوط قرار دارد و در ظرف دو روز که عملیات عمری شروع شده چندین قریه ولسوالی سیاد و از مرکز شهر سرپل به تصرف طالبان در آمده و مردم سرپل در حالت فرار و کشکشی به طرف ولایت جوادجان و بلخ است. ولایت جوادجان هم 4 ولسوالیش در حالت سقوط است. بعض ولسوالی‌های فاریاب هم در حالت سقوط است. 3-4 روز دیگر اگر یک قوای مجهز وارد ولایت سرپل نشه و یک عملیات زمینی و هوایی صورت نگیره، سرپل کاملا به دشمن سقوط میکنه.
وزارت دفاع افغانستان پیش از این گفته است که نیروهای امنیتی افغان توانایی هر گونه مبارزه را در سال روان با مخالفان مسلح دولت دارند.
صدای ما را از رادیو زدی مشنوید. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد میگوید که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان 2% افزایش یافته است. یونما در مورد امروز یک گزارش را منتشر کرد. در مورد نسیم شفق گزارش میدهد.
سازمان ملل متحد در حال از افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان سخن میزند که سال 2016 میلادی از قبل سال شدت جنگ در این کشور خوانده شده است. این سازمان گفته است که از اول جنوری سال جاری میلادی تا اخیر ماه مارچ تلفات افراد ملکی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 2% در افغانستان بیشتر شده است. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز یک شنبه با نشر گزارش گفته است که در این 3 ماه 600 فرد ملکی کشته شده و 1343 تن دیگر جراحت برداشته اند. نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که اگر به مسئولیت افراد ملکی توجه لازم صورت نگیرد، با تجدید جنگ تلفات افراد ملکی در این کشور نیز افزایش خواهد یافت. آقای هایسم در این گزارش از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است تا به زندگی افراد ملکی توجه داشته باشند و نگذارند که تلفات ملکی در این کشور بیشتر شود. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که درصدی افراد کشته شده در 3 ماه اول سال جاری نسبت به 3 ماه نخست سال گذشته 11% کاهش یافته، اما در آمار زخمیان در همین مدت 11% افزایش به میان آمده است. یونما در این گزارش گفته که مسئول بیش از 60% تلفات افراد ملکی مخالفان مسلح دولت بوده و عامل 19% آن نیروهای امنیتی افغان می باشند. بر اساس این گزارش در نتیجه درگیری ها 16% و در اثر حملات انتحاری، انفجارها و قتل های هدفی 6% تلفات به افراد ملکی وارد شده است. سازمان ملل متحد گفته است که در 3 ماه نخست سال 2016 میلادی 362 فرد ملکی از سوی مخالفان مسلح دولت کشته و 800 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان به همکاری سازمان جهانی غذا تمام زمین ها در افغانستان را سروی و نقشه معلوماتی آن را ترتیب کرده است. در این سروی نشان داده شده که زمین ها در افغانستان به 25 بخش تقسیم شده که شامل زمین های زراعتی و غیر زراعتی اند. در مورد آرزو قیاسی گزارش می دهد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که تلاش ها برای معیاری کردن زراعت در کشور را شدت بخشیده اند. این وزارت نتایج سروی را که به همین هدف به همکاری سازمان جهانی خوراک و زراعت یا FAO در بخش زمین های زراعتی و غیر زراعتی انجام داده به روز یک شنبه در نشست مسلکی تشریح کرد. میر امان الدین حیدری معین وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که در این سروی تمام زمین ها در کشور مشخص گردیده و آنان را در بخش تطبیق پلان هایشان کمک می کند.
این سروی به ما فرصت می دهد ساحات و مناطق مختلف را از دیدگاه داشتن اراضی مختلف شناسایی کنیم تا به شیوه اصلی و امروزی برخی از این منابع مهم را به کار بگیریم. این دستاورد راه را برای تطبیق پالیسی ها، استراتژی ها و پلان های اکتشاف اقتصادی و اجتماعی کشور و به خصوص سکتور زراعت، آبیاری و مالداری هموار ساخته و سرعت عمل با پلان های تطبیقی را بیشتر از بیش آماده ساخته است. این سایه ها می توانند نیاز جدی پالیسی سازان و پلان گذاران را در امر خودکفایی کشور مرفوض سازند.
سروی زمین ها در افغانستان به طور خاص توسط طیاره از طریق هوا به همکاری مالی و تکنیکی اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد صورت گرفته که زمین های تحت آب، یک فصله، دو فصله، زمین های للمی، باغ های میوه، چراگاه ها و جنگلات در آن شامل می باشد. به اساس معلومات ریاست احصایه زراعتی این وزارت، در این سروی تمام زمین های افغانستان به 25 بخش تقسیم شده است. مسئولان این وزارت میگویند که در حال حاضر در کشور 3.5 میلیون هکتار زمین تحت آب بوده که حدود 2.4 میلیون هکتار آن زمینهای قابل کشت می باشد. همچنان در 80 هزار هکتار زمین تاکهای انگور و بر 100 هزار هکتار دیگر نهالهای میوه غرس شده است. تولوشی چیلی نماینده سازمان جهانی خوراک و زراعت میگوید که این سروی با مؤسسات کمک کننده داخلی و خارجی آنلاین گردیده تا این مؤسسات بتوانند بر اساس آن کمک و برنامه‌های انکشافیشان را ترتیب کنند. کارشناسان می‌گویند بر اساس این سروی و با تطبیق پلان‌ها محصولات زراعتی در کشور افزایش می‌یابد. عبدالله یکی از این کارشناسان در مورد گفت:
یک اقدام خوب کرده است. باید این اقدام از قبل صورت می گرفت. می شود از آن استفاده فوق العاده نمایند با مسیر آینده ایشان را تعیین کنند. کسانی که تازه می آیند با آنها راهنمایی می کند که اکنون در کدام حالت قرار دارد و در آینده می خواهد در کدام مسیر برود و کسانی که در آن دخیلند درست استفاده کنند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید تلاش دارد تا در آینده سروی های جدید دیگر را نیز در این بخش انجام بدهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اردوی امریکا میگوید که یک طیاره جنگی روسی در نزدیکی یک طیاره اکتشافی امریکایی مانورهای تهاجمی را انجام داده است. در مورد جعفر احمدی گزارش میدهد.
یک جت جنگی از نوع سو-27 روسی به روز پنجشنبه در نزدیکی یک طیاره اکتشافی آمریکایی مانورهای خطرناک نامنظم و تهاجمی را انجام داد. دنی هرناندز، یک سخنگوی قماندانی نیروهای آمریکایی در اروپا، در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN این سخن را ابراز کرد. با گفته او، طیاره آمریکایی سرگرم اجرای مأموریت عادی در حریم هوایی بین المللی بود. هرناندز گفت که این طیاره روسی از فاصله 16 متری طیاره آمریکایی عبور کرده است. در 12 همین ماه میلادی دو جت جنگی سو-24 روسی در نزدیکی کشتی جنگی آمریکایی موسوم به USS دونالد کوک در بحیره بالتیک پرواز کردند. این اقدام نظامیان روسی خشم مقامهای آمریکایی را برانگیخت. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، این حرکت روسیه را محکوم و اردوی روسیه را به اجرای اعمال خطرناک و بی ملاحظه متهم کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مورد این موضع گیری جان کری بیشتر گفت.
او این کار را غیر مسلکی و خطرناک خواند و من می توانم به شما بگویم که او در این مورد مستقیما با لاوروف وزیر خارجه روسیه صحبت خواهد کرد.
وزیر خارجه امریکا گفته است این کشتی جنگی امریکایی که در آبهای بین المللی بود می توانست جت‌های روسیه را سقوط بدهد.
سپاس فراوان از همراهی همه شنونده های رادیو زدی. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو زدی در همینجا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک شما ایزان ارزو دارم. الان نگهدار شما.